أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حکمت 139 درد و دلی بود که امام با کمیل داشت. به این عبارت رسیدیم که حضرت فرمودن تو سینه من پر از علم، اما کسی رو ندارم که حامل این علم باشه. لو اصبتو له حملتن، ای کاش حاملینی رو میافتم ظرفیت گرفتن این علم من رو داشته. تو جلسه قبل امام فرمودن کسی رو من ندارم که از نظر علمی برای صحبت بکنم، علوم من رو بهش منتقل بکنم. توی این عبارت که الان میخوام بخونیم ازت استثناء میزنن و میفرمان چهار گروه البته هستن، اما این چهار گروه هم به درد نمیخورن و در واقع این استثنایی که الان میخونیم استثنای منقطعه. یعنی تو درس قبل بیان میفرمودن که کسی نیست، حالا که میگن بله چهار گروه هست، ما خیال میکنیم حالا اینا حاملن، آخرش میفهمیم که نه، این چهار گروه هم وجودشون کل عدمه، اگه نبودندم زیاد تفاوتی نداشت. قبلش گفتن کسی نیست، حالا میگن این چهار گروه هم با اونایی که نیستن تفاوتی نداره. کل حجر فی جنب الجدار. این چهار گروه ازت یکی یکی بیان میکنن و بعدم میفرمان نبود حاملین علم که باعث میشه حامل علم علمشو به زیر خاک میبره و کسی نیست که از او استفاده بکنه. حالا این چهار گروهی که ازت میفرمان هستن، میشد با اونا بیان علمی بکنم، اما این چهار گروه هم مفید نیستن. گروه اولش اینه، کسانی هستن که بلا اصبت و لقنن، فران بله هستن افرادی، کسانی رو من باشون برخورد کردم که لقن هستن. لقن یعنی تیزفه، تیزهوش، آدمایی که وقتی صحبت باشون میکنیم خوب میفهمه، یعنی علم خوب مییابد، کنه مطلب خوب درک میکنه، خوب میگیره، گیرندگیش خوبه، ولیکن از علم برای دنیاش استفاده میکنه. امنیت ندارم که این علمو که بهش دادم، دینو که بهش دادم، این بتونه استفاده دینی بکنه، استفاده آخرتی براش بکنه. غیر مأمون علیه، این شخص و من امنیت بر علم نسبت به او من ندارم که امانت بهش بدم علمو و بتونه صحیح استفاده کنه. چرا؟ مستعملا آلت الدین لدنیا، وسیله دین رو به کار میاندازه اما برای دنیای خودش، یعنی با این اطلاعات دینی که داره کاسبی میکنه، پول میخواد در بیاره، دنیای خودشو میخواد آباد بکنه، خودشو مشهور مثلا بکنه، مرید داره خودش جمع بکنه، دنبال این چیزا هست. مستظهرن به نعم الله علی عباده، دنبال اینه که برتری بجوید، با این نعمتهای خدا بر بندگان خدا. عوض این که تواضع داشته باشه مقابل بندگان خدا، وقتی این علوم رو من یادش میدم تازه تکبر میورزه و این رو وسیله برتری خودش میدونه نسبت به دیگرانی که نمیدونن. اسم این رو میگذاریم حالا تکبر، گاهی اسمش رو میذارن فخر فروشی، گاهی میگذارن مغالبه و پیروزی، میخواد غلبه پیدا کنه به اون کسی که نمیدونه. یه چند تا اصطلاحات علمی به خصوص اگه خارجی هم بلد باشه چند تا الفاظ خارجی هم به کار میبره و دنبال اینه، میخواد دیگران رو تحقیرشون بکنه، تصغیر بکنه اینها رو، بگه شما کوچکید نمیفهمید، من رفتم خارج مثلا چند روزی فراری بوده تو خارج، حالا اینا تازه افتخار برای خودش میدونه، میاد اینجا میخواد مردم رو تحقیرشون بکنه. از علمش برای مقابله با اولیاء خدا استفاده میکنه و نعوذ بالله از علمش برای تلبیس حق و باطل استفاده میکنه، میخواد حق رو باطل جلوه بده یا باطل رو حق جلوه بده. اینه که ازت میگن گروه اول لقن هستن، مطالب علمی رو خوب میفهمه اما امنیت نداریم بر حفظ او، چون از وسیله علمش برای دنیای خودش استفاده میکنه و این رو وسیله برتری خودش میدونه بر بندگان خدا، افتخار میکنه این علمی رو که داره و دیگران رو تحقیرشون میکنه یا تکبر میورزه بر دیگران. و به حججهی علی اولیائه، با این حجتهای علم علیه اولیاء خدا به کار میبنده. حجت های علمی یعنی همو استدلال، عقل و کمک عقل و استدلال، عوض این که گره های فکری مردم رو بگشاید، مشکلات فهم مردم رو حل بکنه، اونها رو به صراط مستقیم هدایتشون بکنه، تازه میاد علیه اونا اقدام میکنه. اینه که حضرت فرمودن این گروه اول خوب میفهمه، اگه براش حرف بزنم زود عالم میشه، یه جمله میگم تا تا خطو میره، اما اگه عالم شد مردم رو به زحمت میاندازه، تو روی مردم میایسته. این گروه اول. دسته دوم مقابل این دسته هستن، او منقادن، یعنی یه عده‌ای هستن وقتی مطالب علم براشون میگیم اینا منقادن، یعنی پیروی میکنن، مقلدن، تبعیت میکنن از من. خب امیرالمومنین علیه السلام میفرمان این تا اینجاش خوبه، منقاده یعنی انقیاد در مقابل حق داره، انقیاد در مقابل امام داره، سربزیره، تسلیمه، تا اینجاش منقاد است. او منقادن لحملت الحق، منقاد است در مقابل امام، امام رو خودشون رو اینطوری معرفی میکنند، میگن من حامل حقم، یعنی حق رو دارم حمل میکنم، چون علیون مع الحق و الحق مع علی علیه السلام. از این جهت اللهم صل علی محمد و آل محمد. از این جهت می‌فرمان گروه دوم منقاد حاملین حق است در مقابل امامی که حمل حق میکنن و ارباب دانشن، بزرگان علمن، اولو الالبابن. این گروه دوم فرمانبرن ولیکن مشکل این گروه دوم چیه؟ لا بصیرت له فی احنائه، بصیرت تو جوانب علم نداره. احنا جوانب رو میگن، یعنی تو این پیروی کردنش بینایی نداره، نمیفهمه. نتیجه چی میشه وقتی بینایی نداره، بصیرت نداره؟ هم تو تبعیت میکنه، هرچی بهش بگیم قبول میکنه، اما فهم نداره. نتیجه اینه، ینقد خوشک فی قلبه لأول عارض من شبهت. اولین شبهی که تو دلش آشکار میشه، فوری شک تو دلش افروخته میشه. آدمی که بصیرت نداره تو تهاجمای فرهنگی اینطوری، تا یه شبهه‌ای رو میاندازن جلوش نمیتونه جواب بده، نمیدونه اصلا این شبهه چیه، فوری میگه نکنه راست میگه، و دیگه سرش هم نمیشه بره از اون عالم دوره سوال بکنه. یه کسی بهایی شده بود، بهش میگفتن بیا بحث بکنیم، میگفت که شما عالمید، من عامی هستم، من با شما بحث نمی کنم. بهش گفتن که خب اون روز که مسلمون بودی آب بهایی اومد شما رو بهایی بکنه، چرا اون روز به بهایی این حرف نزدی؟ اون روز هم خواستم اینو بگی، خواستم که من عامی هستم چی سرم نمیشه. و با اون مأمور جاسوس بهایی میخواستم بگه بیا با یه عالم صحبت بکن. اون موقع خوب نشستی حرفای جاسوسه رو شنیدی و رفتی بهایی شدی، حالا دیگه نمیای با عالم بحث کنی، نمیشه. حالا که اون اشتباه رو کردی دیگه الان نمیپذیریم ازت. حالا یه حال این نتیجه یه عابده، عابد نمیفهمه دیگه. یه مسلمان بود، مسیحی شده بود و سر همه کلا گذاشته بود، اومده بود پیش ما به جای اینکه بگه من مسیح شدم، گفت من مسلمان زاده هستم. گفتم مسلمان زاده یعنی چی؟ تو خودت چی کاره؟ میگم مسلمان زاده هستم. گفتم زاده، من کار به پدر مادر ندارم که. تازه بدتر بگه مسلمان زاده مسیح، پس خیلی نفهمی که زمینه حق تو پدر و مادرت بوده، نرفتی سوال بکنی چطور تو مسیحی شدی؟ بعد دیدم خیلی گیجه و حالا اومده پیش شما، عوض که به من بگه دلیل خداشناسی چیه، من باید یادش بدم، بیام شما دلیل بیار خدا سه تا از من مسیحی میشه. اون نمیتونه دلیل بیاره، نه اون نتونه، اصلا روی این کره زمین هیچ کس نمیتونه دلیل بیاره برای تعدد خدا. اما از نظر عقلی ما دلیل محکم داریم بدون اینکه آیه و حدیث بخوام بخونیم. عقل ما محکم میگه خدا باید یکی باشه، ولو ذات خدا رو نمیتونیم دقیقا بشناسیم، اما یگانگیشو عقلمون اعتراف میکنه. حالا این بدبخت ها مستضعفین فکری اینطوری هم واقعا خیلی انسان نگران میشه که بعضش دیالا مسلمون زادم هست. این حضرت میفهمان ینقد شک و فی قلبهی، بلافاظ شک تو قلبش ظاهر میشه، آشکار میشه. لأول عارض من شبهتن، اولین عارض از شبهی که بهش وارد میشه، تا یه شبهه آرش میاندازن فوری به شک میفته. این هم دسته دوم که در مقابل علم منقاد، مقابل عالم سر به زیر تسلیمه، اما چون بصیرت نداره جوانب علم که از جمله شبهاتی که بهش وارد میشه رو نمیتونه درست حل بکنه. بعد فرمودن الا لا زا ولا زا که، از فرمودن آگاه باش، نه اون گروه اول نه این گروه دوم اینا اهل امانت نیستن که من علمم رو بهشون منتقل بکنم. نه اون گروه اول که فهیم است و زیرکه، تا بشه مطلب میگم خوب میفهمه، ولیکن استفاده دینی نمیکنه از علم، دنبال کاسبی است و شهرت و مرید و این چیزا، میخواد از دینش دنیای خودش آباد بکنه، بعدم علیه مردم اقامه حجت میکنه، مقابل مردم ایستادگی میکنه، مردم رو تحقیرشون میکنه، تکبر و فخر فروشی میکنه. و اون گروه دوم که حالا این کارا رو نمیکنه، تسلیم در مقابل علم، اما چون بصیرت نداره تا یه شبهه بهش گفته میشه فوری میرید به شک میفته. لذا فرمودن نه اون گروه نه این گروه اینا اهلیت ندارن که من علمم رو بهشون منتقل کنم. اینه که تو همین حدیث فرمودن ای کاش یک حاملی رو میافتم که علمم رو بهش منتقل بکنم. خیلی درد برای امام هست. بعد حضرت دو گروه دیگر هم بیان کردن، گفتن تو مردم دو دسته دیگه هم هسته، او منهومن باللذه، یه گروه سومی هم هستن فرو رفته یه تو لذت ها هستن، افراط و زیاده روی کردن تو خوردن و آشامیدن و تو شهوترانی و ولی اون مشروعش رو میگم، نه بخوام میگم حرام، اما حلالش، اما افتاده تو اینا همش هرچی میگم کجا هستن، رفته تفریح و زیارت، حالا خوباشون میگن زیارت، اما دروغ هم میگن خیلیشون، به نام زیارت مشهد یا منید میگو ما 10 روز که میریم 8 روزشو تو راه هستیم، یه 2 روزش هم برای این که بگیم بالاخره زیارت رفتیم، جواب مردم میگه ما رفته بودیم زیارت، اما 8 روزشو دنبال عیاشی هم. منهومن باللذه، فهمیدن یه گروه سومی هم هستن تو مردم فرو رفته تو لذت های دنیا هستن، من چی برای اینا بگم؟ سلس القیاد للشهوه، پیروی با آسانی داره، با آسانی پیرو شهوت و خواستهای نفسشه، اینم یه دست. دسته چهارم کسانی هستند که افتادن تو جمع‌آوری مال، پول جمع میکنه همش زمین میخره، دیدید دیگه بعضی ها حالا تو زمین و باغ اینا هستن، بعضی ها تو مغازه، یکی کسی میگفت این مغازه فلانجا یه ردیف مغازه، میگفت تمام اینا مال فلانی است، یه نفر بود یه سری مغازه، یه پاساژ بزرگ، میگفت مال فلانیه، انشالله که حلاله، اما همون وقت هم که حلاله است وزر و وبال است براش، اینه زمینید تو جلسه ها پیداش نمیشه، تو نماز جماعت و اینا پیداشو نمیشه، خیلی هنر که یه نماز جمعه میاد که همون هم گاهی بینید یک درمیون میاد، یعنی از دینش به شدت داره کم میگذره، به خاطر چی قاعدم که دنیا دورشو صفر گرفته. حضرت میفرمان اینم گروه چهارم، حالا چی براش بگم؟ فرو رفته تو دنیا، او مغرمن بالجمع والادخار، دسته چهارم کسانن که شیفته جمع مال هستن، از ذخیره کردن، یکی بود چه وقت پیش دستگیرش کردن، طلاها رو تو جاهای مختلف زیر زمین مخفی کرده بود، نه 1 کیلو 2 کیلو، با چند هزار کیلو، من چی بود این طلا هم تو ذخیرهای مختلفی، برای اینکه یه کسی هم دسترسی پیدا کرد یک شو پیدا بکنه، جای مختلف گنجای مختلف اینا رو تو زیر زمین کرده بود. چه خبره؟ من نمیدونم مثلا اینا حلال هست یا رو، من که نشو نمیفهمم، بعید میدونم حلال باشه، اما برفرض حلالم باشه وزر و وباله، و یکیش همینه، پای سخنرانی عالم هیچ وقت نمیاد بنشینه. امیرالمومنین سلام میگم من چی بگم برای این گروه چهارم که دنبال ادخار هست، ادخار یعنی همینطور ذخیره سازی، خود پول جمع بکنه، طلا جمع بکنه، نقره جمع بکنه. لیسا من رعات الدین فی شیء. این گروه سه و چهار هم ازت میفرمان هیچ کدامشون، هیچ کدام از این گروه سه و چهار اینا نگهدارنده دین نیستن، چون تعلق دلش به دنیاست، نه اون که فرو رفته تو لذتهای دنیاست، نه این که فرو رفته تو جمع آوری مال دنیاست. اینا رو میگم من نمیتونم براشون مطالب علمی بگم. اقرب و شیء شبهن بهما، پناه خدا، میگن نزدیکترین چیزی که میتونه مانند اینها باشه، بخوام یه مثال برای اینا بزنم، میدونی چیه؟ اقرب و شیء شبهن بهما الانعام الصائمه، یه گاوی که داره میچره، یه خری که داره تو الفزا داره میچره. گفتن حضرت میفرمان من نزدیکترین چیزی رو که بخوام میگم شبیه به ایناست یه چارپاس که دارت میچره. چطور یه چارپا همش تو فکر دنیاشه؟ هم تو نگاه میکنه چراگاه رو کجا بهتره، علفا بهتره، نه کاری به دینش داره، نه کاری به دیگران داره، نه کاری به حلال و حرام داره، هیچی، هم دارت میچره. کار شکمش سیر بشه، بعد هم میگه گوسفند باشه، میره یه کناری میشینه چیزایی که خورده سو یکی برمیگردونه تو دهانش، آد دوباره شروع میکنه اینا رو نرمش میکنه، نشخار میکنه. بعد حضرت فرمودن کذالک یموت العلم به موت حامله. این چنین است، این چنینه، یعنی چون حامل علم وجود نداره و مردم تو این چهار گروه هم، این است که سبب میشد که علم میمیرد به واسطه چی؟ به موت حاملهی، که منظور خودشونه. میگن وقتی حامل علم میمیره، بعد میگه تمام علم رو با خودش برد، چون کسی نبود بهش بگوید. حالا امام علمشونه که منتقل کردن به فرزندشون، از اونایی منتقل شده تا الان خدمت حضرت ولیعصر علیه السلام، ولی که به مردم کجاش رسید؟ خیلی کم. یه جابر ابن یزید جعفی بود میگفت تو این سینه من 50,000 روایت از امام باقر علیه السلام وجود داره. حضرت 50,000 روایت گفت، که اگه من حساب کردم حدوداً 15 برابر یا 20 برابر قرآنه. شما ببینید یه قرآن حافظ بشه چقدر زحمت داره. حالا این 20 جلد وسائل و شیعه‌ای که هست داریه دیگه. میگه من تو این سینه‌ام 50,000 روایت محفوظه، یه دونه شو امام اجازه ندادن برای کسی نقل بکنه. و فرمودن اگه گفتی لعنت خدا و رسول بر تو تا روز قیامت باد. برای چی بیان نکنه؟ بخاطر این که مردم تو این چهار گروه نمیخواستن مردم رو محروم بکنن، استفاده از علم نمیکردن. یه نفر نبود که یادش بدن، بگن بیا بنشین و مطلب علمی یادش بدن. یا الله الصمد رو امام باقر علیه السلام میفرمان اگه من بخوام تا روز قیامت تفسیرشو بگم میتونم، نه یه شب تا صبح، تا روز قیامت. ولی کسی هست که حامل این علم باشه؟ کی؟ خب من عبارت حکمت 139 رو تا همینجا باز رها میکنم و یه 10 تا نکته باز پیرامون علم و عالم میخوام صحبت بکنم، نکات کوتاهیست. یک مطلب اینه، فرمود هرگاه عالم رو دیدی خادم او باش. اذا رأیت عالما فکن له خادما. و فرمود کسی که عالم رو احترام میگذاره خدای خود رو احترام گذاشته. احترام به عالم، احترام به پروردگاره. من وقر عالما فقد وقر ربه. مطلب دوم فرمود معرفت هر انسانی دلیل بزرگی اوست، یا اینطور بگم معرفت ملاک بزرگی هر شخص است. بزرگی هر کسی چقدر بزرگه، چقدر درجه و مقام میگن، چقدر ببین معرفت وجودش، یعنی چقدر خدا رو میشناسه، چقدر دین رو میشناسه. نه اینکه تلویزیون میاد میگه فلانی 125 سالشه، خیلی هم قراق سرها میره، دانش هم حرف میزنه، دو یه مصاحبه باش میکنن، چی خوردی که اینطور سرحالی؟ خیال میکنه طول عمر ارزشه، اما یه سوال ازش نمیکنه چقدر دین رو شناختی، چیکار کردی، چه خدمت به جامعه کردی، چه فایده ای برای مردم داشتی. یه نفر رو دستش گرفتی خدا شناس بکنی. وقتی این روایت گفته نمیشه، بعد میریم تو صدا سیما و جای دیگه هم که میخوان آگاهی مردم ببرن بالا، هی میخوان آگاهی دنیایشون رو ببرن بالا، که اونم خوبه، حالا بد نیست، سلامتی و طول عمر اینا، اما این که من میبینم جوان همچی ذوق زده است برای اینکه آقای کسی 120 سالش بنده خدا، یه علام مجلسی نگاه کن عمر 70 سالشون اونقدر برکت داشته که هم توی دنیا رو عوض کرد. یه حضرت امام رو تو زمان خودم ببینید، دنیا رو مسخر خودشون کرده، دنیا رو تکون داده، اینا برکت عمره. و الله انسان عمرش نتونه تأثیر گذاره تو جامعه، یه خدمت نتونه بکنه، چه فایده؟ انشالله که گناه دیگه نکرده باشه. این روایت رو دقت کنید، لا تستعظمن، این داره باید قبل از اخبار دیدید که افتر روایت میخونه داره، این روایت رو باید بخونه، اونام نیستندشون اینجا که این روایت رو بشنوند بینن چیشی باید بخونن برای من. لا تستعظمن، یعنی هیچ وقت کسی رو عظیم نشمار. که حالا بعضی میگن که فلانی پول دارست، خیال میکنه حالا آدم بزرگیست، پول که به انسان بزرگی نمیده. یا مثلا چقدر باغ داره و چقدر ویلا داره، دوندن میشین حالا یه ماشین کذایی هم زیری پاش گذاشته، از این جوانایی که فکرشون پایینه، زمین ماشینه که میبینه چه ماشینی است، بگم تعریف میکنن برای هم دیگه که میدونه این ماشین چه امکاناتی داره، داشته باشه اگه تونست روز قیامت با این ماشین از صراط رد بشی، اگه اینطوری تو برم بیام میشنم تو ماشین ببینیم چیه. اما اینا وزر و وبال میشه بر انسان، نقطه فکر بکنیم، عقلمونو به کار بیندازیم. باز نمیگم ماشین نداشته باشه، یا تحقیر نخوام بکنم اینها را، من تحقیر بکنم اون کیفیت فکر انسانهایی رو که گاهی نمیدونن چی بگن. لا تستعظمن احدا، هیچ کس رو بزرگ نشمار، حتی تستکشف معرفت او، تا وقتی که شما کشف بکنی معرفتش، وقتی فهمیدی معرفت داره، معرفتش بالاست، اونو بزرگش بشمار. و اما مطلب چهارم ما عکس اینه، اگر کسی عالم رو تحقیر کرد، کوچک شمر، ضررش به خودش برمیگرده. نتیجه استخفاف این است که سوء ظن به خودش برده میشه. ایاک ان تستخف بالعلماء، مواظب باش کوچک نشمر علما را، فان ذالک یزری بک، استخفاف عالم تو رو معیوبت میکنه، ناقصی بهت وارد میشه، نقص بهت وارد میشه. یزری بک و یسیء الظن بک، و ظن سوء بهت برده میشه، گمان بد، میگن تو اهلیت نداری، آدم نیستی، انسان کامل نیستی، از نظر اخلاقی ناقصی. یسیء الظن بک و المخیلت فیک، یعنی سوء خیال و و سوء مظنه در موردت برده میشه. نکته پنجم، اگر عالمی رو تو ظاهرش دیدید خیلی کوچکه، شما مواظب باشید کوچکش نشمرید، که حالا وضع ظاهریش رو گاهی میبینید بهش نمیاد. خدا رحمت کنه آقای بهلول رو، اونه که دیده بودید میدونستید ظاهرش کسی نگام کرد فکر کرد یه فقیره، میخواست کمکشم بکنه، اینطوری بود. ظاهرش بهش نمیاد، هیچ توجهی به لباس ایناش اصلا نداشت، میرفت رو منبر حمامش رو ور میداشت میذاشت کنارش و شما میگرد سخنرانی. سوال چهارم، شما همونجا حمامش رو ور میداشت و سرش میپیچوند و میمد پایین. اما مطالب علمیش، حافظه، من تو دنیا دومی براش تو حافظه ندیدم، نه فقط تو ایران، تو دنیا، که یه نفر دومی پیدا بکنیم حافظه او رو داشته باشه، که مثلا یه قصیده رو جلوش میخوندن یه بارا کل قصیده رو حفظ بود، از حفظ میخوند. اینجا اوائل انقلاب اومده بود، یه مدتی چند ماهی اصفهان بود، درس میگفت برای طلبه ها، درس و کتاب جلوش نمیذاشت، مثلا شلومه میگفت. این شلومه که میگفت قبلش، حالا مثلا یا شب قبلش یه صفحه شلومه رو خونده بود حفظ شده بود، فردا میاد از حفظ میخون و توضیح میده برای طلبه، کتاب مثلا جلوش نبود، یک صفحه شهلوم میخون، یک صفحه اصول میخون، یک صفحه مغنی میخون. داره طلبات میدونن من چی میگه، داره شیش ماه یه سال طلبه زحمت کشه یه الفیه رو بخواد حفظش بکنه، الفیه هزار بیت شعر، ایشون کل این هزار بیت که هیچی، 250,000 روایتشون شعر حفظ داشت، 250,000 شعر که 1,000 تاش این الفیه بود. جلو ما میخوند گاهی میشستیم دورشو میگرفتیم، یا شروع میکرد الفیه را، یا 100 تا شعر رو پای سر هم میخوندن میرفت جلو. کل قرآن حفظش بود، کل نهج البلاغه حفظش بود، کل دعاها، این دعای مفادی، دعای ابو حمزه، نمیرم جوشن کبیر، و بر وزن اینا شعر گفته، انقدر زیبا، اشعار خیلی زیبایی هم داره. و یه همچین انسانی که واقعا یه گوهر بود، دنیا نشناخورو، اما نه ایرانی ها بهش اهمیت دادن و نه اونایی که اهمیت میدادن، خلاصه از دنیا رفت و میشنن حسد شما. گاهی میگفتن بعضی وقتا این غربی ها در حالی که عقل ندارن، اما اینا رو میبینم گاهی، نه همیشه، گاهی اینا رو اهمیتش میدن، یعنی همچی گوهری پیدا میکنن اونقدر تو جای مختلف دنیا جایزه بهش میدن، معرفیش کنن که همه دنیا بشنسه دور. اما هنوز مردم ایران، ما هنوز آقای بهلول رو نشناختن، تا چه رسد به بیرون. حالا عرضم توی نکته پنجم اینه، فرمود اگه دیدی حالا یه عالمی حقیر هست، تو نمیخواد او رو حقیرش بشماری. لا تزدرین، لا تزدرین یعنی لا تحقرن، لا تسخرن، لا تزدرین العالم و ان کان حقیرا، ولو حقیر باشه. شما نمیخواد کوچیکش بشماری، آیا سر و وضعش بهش نمیاد. ما داشتیم علمایی که در گذشته هم زمان میزای شیرازی میگه یکی اومده بود خدمت ایشان، اصلا سر و وضعش جور نبود، حتی کفشش میگه کفش پاره پاش بود که به زور دور پاش میبست این کفش، نگاهش میگرد میگه این چی، اما میزای شیرازی میشناختن، یکی از علمای بزرگ بود. برما آیت الله میرجانی میگن من زمانی که مشهد بودم یکی اومده بود از اولیاء خدا بود، اما سر وضعش خیلی به هم ریخته بود، عمدن این کار رو کرده، چون زمان شاه به این که حساس بودن دستگیرش میکردن اینا، برای این که بهش حساس نشد جاسای شاه، عمدن ظاهرش همچین کرده. هم میگن چند جلسه با هم داشتیم، علم غیب داشت، از درون افراد خبر میداد، میگو شما همچین و همچین، بردیمش منزل اون سبیهشون که با دامدشونن، گفت تا رفتم اونجا دخترم گفت دیشب من خواب دیدم که همچین شخصی فردا میاد، من چه میدونستم، حالا بعد یه حد تصادفی بنا شد که بریم اونجا. نکته ششم مجالست با عالمه. خود نشست و برخاست با عالم روح انسانو نورانی میکنه. جالس العلماء تسعد، با عالما بنشین و برخاست بکن تا سعادتمند بشی. جالس العلماء تزدد علما، با اونا مجالست کن تا علمت این مرتب زیاد بشه. یعنی عالم وقتی با شخصی هم تو نگاهش که میکنی چیز میفهمی، حتی طرز نگاه کردنش، طرز صحبت کردنش، طرز جواب دادنش. همین حالا نمیخوام بگم خطا نداره دا، اما بالاخره خیلی رفتارش با دیگران تفاوت میکنه و چیز مرتب میفهمید از اون. اما از اون طرف نکته هفتم اینه که هر کسی هم که ادعای علم میکند عالم نیست. عالم رو اگه میخواد شناساییش بکنید عملش رو باید ببینید، برید اون چیزی رو که میگه تو عمل چقدر خودش مقیده که عمل بکنه. لذا عالم بی عمل اصلا ما میگیم عالم نیست، چون اگه علم واقعا تو وجودش بود برکت علم عمله. مثل یه درخت بی ثمره، این همه زحمت برای یه درخت کشیده میشه برای که میوه بده، بعد میدید میوه نمیده. میوه علم عمله. رب عالم غیر منتفع، بسیار عالمی که منتفع به علمش نیست، سود از علمش نمیبره. رب مدع للعلم لیس بعالم، خیلی وقتا بعضی ها مدعی علمن اما عالم نیستن. نکته هشتم خطر لغزش عالم خیلی بالاتر از لغزش مردمه. مردمی که عالم نیستن لغزششون خودشون رو به جهنم میاندازه. عالم اگه لغزید یه سری افراد زیادی رو دنبال خودش میلغزانه. فرمود زلت العالم تفسد و عوالم، وقتی عالمی لغزید عوالمی رو میلغزاند و فاسد میکنه. در یه جمع داره که زلت العالم کنکسار سفینه، لغزش عالم مثل اینکه یه کشتی شکسته بشه، تغرق و تغرق و معها غیرها. وقتی شکسته شد کشتی ها، خود کشتی که میره پایین تمام اهلش هم پایین میبره. عالم اگه لغزید خودش که فرو میره، یه دی رو همراه خودش فرو میبره. لذا این خیلی مشکل. نکته نهم، عالم هیچ وقت دشمن جاهل نیست. دلیلهای متعددی داره، اما جاهل میبینید که وقتی به عالم میرسه بی‌اعتنایی به اون میکنه. این به خاطر نمیفهمه چه گوهری است، او نمیشناسه. اما عالم چرا؟ عالم فرمود العالم یعرف الجاهل، عالم جاهل شناسه، میشناسه. از کجا میشناسه؟ لانه کان قبل جاهلا، این به خاطر که عالمه قبل از اینکه علم به خودش هم جاهل بوده و میدونه یه زمانی جهل چه بلایی به سر او آورد و الان که عالم شده در فکر هدایت اوست. نکته آخر اینه که عالم همه چیزی که نمیدونه، لذا عالم وقتی ازش سوال میکنن مطلبی رو نمیدانه، راحت میگه نمیدانم. و خود این نمیدانم نصف علمه. علت چیه میگیم نصف علم؟ این مثل این میمونه، میگیم مریضی که میدوند مریضه، این نصف معالجه است. نصف دومه چیه؟ مراجعه به طبیب میکنه و گفتار او رو عمل میکنه. نصف اولش اینه که بدون مریضه، ولی اینایی که نمیدونن مریضن، مثل اینایی که اثری از بیماری توشون نیست، سرطان پیدا کرده خودش هم خبر نداره. وقتی خودش ندونه، ببینید نصف معالجه مشکله. این نصف اولش اینه که بداند. جاهل هم همینه، اگه کسی گفت من میدانم، این خودش جهلشه، نمیره دیگه سوال بکنه. اما وقتی فهمید که نمیدونه، این نصف علم همینه، این خودش یه فهمه. نصف دومه چیه؟ اینه که میره خب سوال بکنه. امیر المومنین علیه السلام میفرمان قول لا اعلم نصف العلم. در یه جا دیگه فرمودن اذا کنت جاهلا فتعلم. وقتی جاهلی خب بپرس، سوال بکن، یاد بگیر. و اذا سئلت اما لا تعلم فقل الله و رسوله اعلم. وقتی هم ازت پرسیدم که چیزی رو که نمیدونی جوابشا، گو خدا رسول بهتر میدونه. برام پدرم گفتن یه کسی، یه عالمی، وقتی ازش میپرسیدن جوابشو بلد بود، آهسته جواب میداد. وقتی یه سوال ازش میگم بلد نبود جواب بده، بلند میگفت نمیدانم. و این کار هی تکرار میشد، نمیدونم ها رو بلند میگفت، اما میدونم ها رو آهسته به همون شخص میگفت. یه کسی ازش پرسید شما اونایی که میدونید آهسته چرا جواب میدید، اونایی که نمیدونه بلند؟ فهمیدن میخوام این شاگردای من اینا بدونن که من که استادشونم خیلی چیزا رو نمیدونم، اونا هم یاد بگیرن، یا حیا نکنن. وقتی چه نمیدونه بگه نمیدونه. صلی الله علی محمد و آله.